شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر توت فرنگی آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر توت فرنگی آلیس.
با اعلام ساعت 19:30 از تهران، رادیو فرهنگ دعوت میکنم که برنامه ها رو پی بگیریم به اتفاق و برنامه جوان ها رو همکاران ما آماده کردن تقدیمتون میکنیم به مدت 42 دقیقه از گروه ادب و هنر.
همراه شما مدرسه ای می سازیم که در آن همواره اول صبح به زبانی ساده مه تدریس کنند و بگویند خدا خالق زیبایی و سراینده عشق آفریننده ما. باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که خرد را با عشق، علم را با احساس و ریاضی را با شعر، همه را با تشویق تدریس کند. جوانه ها
نهال امید را در باغچه دلم خواهم کاشت. شکوفه های مهر از لابلای انگشتانم جوانه خواهند زد.
بگو با هم ترانه سر می دهیم و جوانه می زنیم. شکوفه می دهیم. سبز می شویم.
ما بهار نارنج این دنیایی. به نام خدا و سلام. سلام به همه شما نوجوانایی که چشم انداز زندگیتون یه پنجره است که رو به دنیای امید و شادی باز میشه.
سلام به شما نوجوانهایی که برای ساختن فرداهای خودتون و کشور عزیزمون حتی یک لحظه هم دست از تلاش نمیکشید.
نوجوانا، به جوانه های امروز خوش اومدید.
بخش پر سر و صدای برنامه جوانه ها خوش اومدین.
شاید هم یه بخش آرامش بخش.
در هر صورت این بخش با سر و صدا همراهه. اصلا بدون صدا وجود نداره.
خب بله، حتما باید یه صدایی باشه که موسیقی به وجود بیاد. آقای سامان احتشامی، استاد عزیز پیانو، سلام. ما یعنی فرنوشه و امیررضا امروز میخوایم ازتون در مورد موسیقی بپرسیم. میشه درباره پیانو یکم برامون توضیح بدین؟ پیانو چه سازیه؟
سلام، ایشالله همیشه خوب باشین، سلامت باشین. من خیلی خوشحال هستم که دارم تو برنامه جوانه ها صحبت میکنم. خیلی سلام علیک میگم به عزیزان رادیو فرهنگ، کسانی که الان صدای من رو دارن گوش میکنم. پیانو یه سازی هستش که اول تو ایتالیا ساخته شده و خیلی قدمت داره، مثلا از 1600 میلادی، مال اون دوره ها اول از کلیساها آغاز شده و عرضم به خدمت شما که یه سازی هستش که مثلا سنتور شما دیدین که دوتا مزراب داره میزنین تو سرش اینجوری صدا میده.
بله.
یه سیما میزنی.
بله.
همین اتفاق هم تو پیانو داری. یعنی چی؟ یعنی یه سری شاسی ها هست که بهش میگن کلاویه. این شاسیه ها وقتی که شما میزنین رو کلشون یه سری چکش هایی وجود داره که شما میتونید توی اون فیلم تام و جری که خیلی هم معروفه، تام پیانو میذاری جری هم خونشه تو پیانو، شما به وسیله اون کارتونه میتونید شکل و شمایل پیانو رو هم ببینید، چون صدا از رادیو پخش میشه ما تصویر نداریم، یه خورده باید تصویر سازی بکنیم با هم بچه ها. به خاطر همین یه سری چکش ها هستش، میخوره به سیم عین سنتور صدا میده. بعد اون حالا سنتور یه سازی هستش که شما وقتی میخواید بزنید حد اکثر دو تا دونه نوت میتونید باهاش بزنید، ولی پیانو یه سازی هستش که میتونید همیشه باهاش 10 تا صدا در بیارید.
درستی؟
این مثلا یه دونه صدا اگر از یه ساز بشنویم این شکلیه. اگه دو تا صدا بشنویم این شکلی میشه. حالا اگر چندین صدا بخوایم بشنویم اینجوری میشه. به خاطر همین پیانو یه سازی هستش که شما میتونید چندین صدا روی هم سوار کنید و هارمونی موسیقی یاد بگیرید، علم کنترپوان موسیقی رو یاد بگیرید و انواع اقسام کارها رو میتونید با پیانو انجام بدید. و یک سازی هستش که جهانی هست و هم صداهای بم داره، هم صداهای زیر داره و شما توانایی رو دارید که انواع اقسام موسیقی ها رو باهاش اجرا بکنید.
خیلی هم عالی.
چند مدل پیانو داریم؟
ما دو مدل پیانو داریم. یه پیانوهایی داریم که سه مدل پیانو داریم. یعنی جدیداً سه مدل پیانو داریم. قبلا دو مدل پیانو داشتیم. یه پیانوی هستش که پشت داره. مثلا فکر کنید که سیمهاش چون به صورت افقی قرار میگیره، در پیانو هم رو به جمعیت میتونه باز بشه، صداش بیشتر میشه. بهش میگن پیانوهای رویال که شما تو کنسرت ها اصولا میبینی. یه پیانوی هستش که همون مکانیزم داره ولی به صورت عمودی سیم ها قرار گرفته، به خاطر همه شما میتونید پشت پیانو رو بزنین به دیوار، به این میگن پیانوهای دیواری. بعد جدیدن به خاطر اینکه خب الکتریسیته اومده و برق اومده و خیلی تکنولوژی ها اومده،
درسته،
همین الان من با تلفن میتونم با رادیو صحبت بکنم، به خاطر همین یک سری پیانوهای برقی هم اومده که به وسیله اون پیانوها شما میتونید به کامپیوترتون وصل بکنید، میتونید راحت‌تر حملش بکنید. درسته. اون پیانوهای الکتریکی هست، یعنی ما سه تا پیانو داریم.
چقدر طول میکشه تا یه نوجوان بتونه پیانو یاد بگیره؟
من از شما یک سوال میپرسم، چقدر طول میکشه شما گویندگی رادیو یاد بگیریم؟
بستگی داره خب به استعداد و اینکه چقدر تمرین میکنیم.
آفرین، به استعدادتون بستگی داره، به تمرین روزانه‌تون بستگی داره. یه موقع یه کسی 20 سال پیانو میزنه هیچ نمیتونه با سازش بزنه، یه موقع یه کسی 2 3 سال پیانو میزنه خیلی هم خوب پیانو میزنه. و یادگیری آماتوری و یادگیری آسون پیانو 4-5 سالی طول میکشه که شما بتونید نغمات آسون دنیا رو با سازتون اجرا بکنید. و اگه بخواییم به صورت حرفه‌ای نوازندگی بکنید دیگه تا آخر عمرتون باید با این داستان زندگی بکنید. کار حرفه موسیقی با کار آماتوری موسیقی تفاوت میکنه.
بله. میشه از نواختن پیانو یا درس دادنش کسب درآمدم کرد؟
من زندگیمو از راه تدریس پیانو انجام میدم و کارهای هنری که انجام میدم تفننی انجام میدم. زندگیم از راه کلاس پیانو هست.
درسته. خیلی ممنون. مرسی.
خیلی ازتون ممنونم.
منم از شما خیلی ممنونم.
مرسی. ممنون. ما هم از شما خیلی ممنونیم. مرسی.
قشنگتون رو از برنامه جوانه ها هی بشنویم. از شنونده های رادیو فرهنگ خدافظی میکنم. مرسی خانم فاطمه که صدای منو ضبط کردی. خانم قاسمی تهیه کننده، ان شاءالله چرخ برنامه‌تون بچرخه.
دوستان عزیز، به نظرتون وارد شدن به دنیای هنر کار سختیه؟ البته بعضی معتقدن که دنیای هنر انقدر بزرگه که خیلی سخته که آدم زود و راحت به نتیجه برسه. شما چی فکر میکنید؟
دوستان سلام، من پویا آبسالان به همراه ستایش علی بیگی در این بخش و ادامه برنامه قبل میخواییم باز هم درباره تئاتر بیشتر بدونیم.
من که بزرگترین علامتی که از تئاتر تو ذهنمه اون علامت گریه و خنده است و هیچ وقت هم معنیشو متوجه نشدم.
آقای آبان سلام.
درود بر شما. درود بر شما.
به بخش صحنه برنامه جوانها خوش اومدین.
خیلی سپاسگزارم.
شما که یک کارگردان، نویسنده و بازیگر حرفه‌ای تئاتر هستین، کلی هم جایزه گرفتین، به ما بگین این علامت‌های گریه و خنده که مجسمه‌هاش هم همه جا هست یعنی چی؟
بله، چه سوال بجایی و چه سوال عمیقی رو پرسیدین از من. خیلی کسا سوال میکنن. خدمت شما عرض بکنم که این برمیگرده اون دوتا صورتک که در واقع المان هنر تئاتر هست، برمیگرده به تراژدی و برمیگرده به کمدی. یعنی این که تراژدی به معنی سوگنامه یا غمنامه است و کمدی به معنی مسخره کردن. حالا این دو تا تعریف خیلی بزرگ داره که تراژدی چی هست. وقتی انسان متوجه این میشه که در روزگار و در زندگیش پیر میشه، دچار نقصان میشه و میمیره، تراژدی به وجود اومد. یه اون غمنامه بزرگ مرگ انسانه، این که انسان میفهمه که زمان زیادی در این جهان نمیتونه زندگی بکنه و یه روزی از این جهان میره. و تراژدی در واقع نوعی از تئاتر گفته میشه که قهرمان اصلی داستان در انتهای داستان جونش از دست میده و در واقع داستان رو ترک میکنه. راجع به کمدی هم همینطور. باز وقتی که انسان متوجه میشه که در واقع پیر میشه و از بین میره، وقتی میبینه که کاری نمیتونه با پیری و مرگ بکنه، اینه که میاد اون در واقع اون دوتا اتفاق رو مسحکش میکنه. میگه حالا که من نمیتونم کاری باش بکنم، میام ریشخندش میکنم و میام اونو مسحکش میکنم و بهش میخندم. در واقع عقلانیت محضه که ما به اتفاقاتی که نمیتونیم کاریش بکنیم بهش لبخند بزنیم و این انعطاف بزرگ انسان و جهان بشریت رو نشون میده که همش برمیگرده به عقلانیت. یک تعریف دیگه هم ارسطو راجع به کمدی داره که میگه که وقتی که صفات پست انسان در جامعه، یعنی خست، یعنی یه کسی خسیسه، یه کسی فکر میکنه که همیشه جوون باقی میمونه، یه کسی مال اندوزی میکنه، یه کسی به دیگران توجه نمیکنه، میشه مضحک کردنه. صفات پست افراد جامعه میشه کمدی. این صفات پستی که دارم به کار میبرم به معنی دونپایگیه، به معنی این که وقتی که انسان در جامعه زندگی میکنه و خودمحوره و تک بعدیه، به این معنی به قول لئوناردو داوینچی میگه زشتی آنگاه هست که تئوری از عمل پیشی بگیره، یعنی فقط وقتی ما حرف میزنیم. این تعریف جامعی بود که من از کمدی خدمتتون دادم و اونم راجع به تراژدی که دوتا صورتکی هستن که المان تئاتر، یعنی همه چیزو خنده است و همه چیز در این جهان گریه است. و البته بهتره که ما حد وسطشو بگیریم که اون انعطافه، یعنی انسان توسط هر اتفاقی در روز نباید از انعطاف خودش و از ریتم خودش خارج.
آقای آبان، میشه به ما بگین اصلا ابزار تئاتر چی هستش؟
ابزار تئاتر ابزار بسیار زیادی است، ولی اون چیزی که باعث این میشه که یک تئاتر شکل بگیره و ما بهش میگیم که بیس اصلی یا زمینه اصلی، اول از همه نمایشنامه یا درامه. یعنی یک قصه ای هست که برای صحنه نوشته میشه. ما یک قصه ای داریم که برای در واقع کتاب نوشته میشه و اون خانش میشه و توسط یک نفر در واقع مطالعه میشه که بهش میگیم رمان. یعنی تو شما در تنهاییتون اون قصه رو میخونید. اما به قصه ای که برای استیج یا برای صحنه یا برای جایی نوشته میشه که افراد زیادی میتونن در آن واحد ببیننش، بهش میگن درام یا بهش میگن نمایشنامه در زبان فارسی. سینما و تئاتر هم میتونن در درام با هم دیگه مشترک باشن، یعنی درامی که برای سینما نوشته میشه و درامی که برای تئاتر نوشته میشه. پس اولین رکن اصلی یک تئاتر یک نمایشنامه است که این نمایشنامه دارای ساختاره و دارای ویژگی‌ها و خصیصهای بسیار زیادی است و همینطور تبدیل میشه به شاخه‌های مختلف در ساختارهای مختلف. و ابزار بعدی تئاتر میشه کارگردانی و میشه بازیگری و میشه بعد تقسیم میشه به انشابهای مختلف مثل نور، مثل استیج و خیلی از چیزهای دیگه.
میشه آیا روی هر صحنه تئاتر بازی کرد؟
روی هر صحنه بله میشه تئاتر. قبلا نمیشد ولی الان میشه. یک نوع تئاترای به وجود اومده به نام تئاترای محیطی که میتونن در هر صحنه میتونن اجرا برن. اما تمام اینها برمیگرده به نوشتار اون متن که برای ما مشخص میکنه که این کار یا این تئاتر در کجا باید اجرا بره. ولی روی هر صحنه میشه تئاتر کار کرد. ولی ما نمیتونیم کیفیت هر تئاتر در هر صحنه تضمین بکنیم.
بله خیلی تشکر میکنیم از آقای آبان. ولی واقعا نمیشه از این همه اطلاعات درباره تئاتر گذشت. ولی چیکار کنیم؟ وقت این بخش تموم شده و باید با آقای آبان خدافظی کنیم.
آره خدافظی میکنیم، اما صحنه همچنان ادامه داره و ما بقیه سوالامونو تو برنامه‌های بعدی از آقای آبان میپرسیم.
سپاس دارم از لحن صمیمی شما و این برنامه بسیار صمیمی. متشکرم.
خسته نباشید.
از آن نترس که آهسته حرکت میکنی، از آن نترس که هنوز حرکت نکرده باشی.
هر کسی نهایت تلاش خود را برای رسیدن به هدف به کار گیرد به تمام خواسته‌هایش می‌رسد.
آرزوهای زندگیمان را به اهداف زندگیمان تبدیل کنیم تا برای رسیدن به آنها تلاش کنیم.
چیزهای خوب سراغ کسی می آید که صبر می کند، اما چیزهای بهتر سراغ کسی می آید که تلاش کند.
سلام، به بخش جذاب هنرهای تجسمی خوش اومدین. من الینا اینجا هستم تا امروز هم درباره یکی از مهمترین هنرهای ایرانی با شما حرف بزنم. اگر از نوجوانهایی هستین که به خوشنویسی علاقه دارین یا کنجکاوین که بدونین خوشنویسی چیه و چطوری میشه یه خوشنویس خوب شد، با این بخش همراه باشید. خطاطی یا خوشنویسی به معنی زیبا نویسی یا نوشتن با زیباییه و کسی که این کار رو انجام میده بهش میگن خوشنویس. البته خوشنویسی در همه فرهنگ ها و زبان ها وجود داره، اما در میان ایران و سرزمین های اسلامی در مشرق زمین بیشتر مورد توجهه. اگرچه خط امروزی ایرانی ها یعنی خط فارسی از اعراب وام گرفته شده، اما تبدیل نگارش معمولی کلمات به خوشنویسی هنرمندانه به عهده ایرانیان بوده و رفته رفته ایرانی ها سبک و شیوه های مختص به خودشونو در خوشنویسی ابداع کردن. خب الان میخوام با یکی از خوشنویس های بزرگ و برجسته کشورمون صحبت کنیم و ازشون درباره خوشنویسی یاد بگیریم. استاد رضا روحانی آزاد. استاد سلام.
سلام علیکم.
به من و نوجوانای دیگه بفرمایید که وسایل خوشنویسی چیه و چطوری میشه خوشنویسی رو یاد گرفت.
ضمن عرض ادب خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، خدمت عرض کنم که یک دونه قلم هستش، کاغذ هستش که کاغذ گلاسه میتونه باشه سفید رنگ و مرکب مشکی یا رنگی، همین کفایت میکنه برای اینکه یک کلاس خوشنویسی رو یک نفر شروع بکنه.
چه مدت طول میکشه تا یه نفر به رحله خوشنویسی برسه؟
خب الین جان، همونطور که خودتون میدونید هنر بستگی به تلاش خود فرد داره، مثل همه چیزهای دیگه. اولین چیز ذوق داشتن، بسیار ذوق بالا میخواد. هر کسی که ذوق بیشتر داشته باشه و تلاش بیشتری بکنه مطمئنن چه در زمینه هنر و چه در زمینه های دیگه موفق تر میشه. هنر خوشنویسی هم همینطور هستش. کسی که به اندازه یک روز تلاش بکنه، مثلا روزانه به اندازه مثلا 10 دقیقه تمرین بکنه، با کسی که روزانه مثلا به اندازه 2 ساعت تمرین کنه، خب مسلما متفاوت هستش. پس بنابراین نتیجه میگیریم که هر کسی که بیشتر تمرین کنه ذوق بیشتری داره و سریع‌تر یاد میگیره.
استاد شما چند سال دقیق خوشنویسی میکنید و در چه درجه قرار دارید؟
من از بچگی علاقه‌مند به خوشنویسی بودم، فعالیت میکردم، دوست داشتم هنر خوشنویسی و ولی به صورت جدی از سال 73 من دیگه کار تدریس رو شروع کردم و الان فوق ممتاز خوشنویسی دارم و در حال تدریس.
آیا میشه از طریق خوشنویسی کسب درآمد کرد؟ نیاز به چقدر سرمایه داره؟
100% میشه کسب درآمد کردش، اما مهم اینه که نیازی به سرمایه خاصی هم نداره. سرمایهش همه اونی هستش که شما توی چندین سال که تجربه به دست آوردی و آموزش دیدی، اون دیگه سرمایه اولیه شما میشه. بنابراین بعدش که خطهای زیبایی که مینویسید هم دیگران لذت میبرن، همینه که بابت اون تلاشی که شما کردید هزینه پرداخت میکنن.
پیشنهادتون برای بچه‌هایی که به خوشنویسی علاقه دارن چیه؟
اول از همه اینه که حتما برن به کلاس‌های خوشنویسی، چون که هیچ کسی با کلاس نرفتن موفق نشده. حتما باید زیر نظر یه استادی برن کار بکنن و بقیهش دیگه تلاش هستش. مطمئنن هر کسی که تلاش کنه، هر کسی که با دقت بیشتری تمرین بکنه، زودتر به نتیجه میرسه.
استاد خیلی ممنون که با من و جوانه ها همراه بودین. خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا نگهدار.
بود مردی کدخدا او را زنی، سخت تناز و پلید و رهزنی. هرچه آوردی تلف کردیش زن، مرد مستر بود اندر تن زدن.
عجب روز سختی بود امروز. آخ آخ آخ، کمرم تیر میکشه. آخ آخ، از صبح تا حالا یک سر بیل و کلنگ زدم و کار کردم. زن میفهمی؟
تمام سروریت خاکیست. ای کاش در چشم خود را میشستی بعد به خانه میامدی.
من میگویم نای نشستن هم ندارم، آنگاه تو میگویی به چشمه میرفتم. آخ آخ آخ، بسیار گرسنه‌ام.
گرسنه‌ای؟
بله خیلی گرسنه‌ام.
چرا؟
برای اینکه از کله سحر تا غروب یک تنه کار کردم.
من که برایت بخچه نان و پنیر گذاشته بودم.
نان که یک کف دست بیشتر نبود، پنیر هم به اندازه یک فندق.
خب چه کنم؟ در خانه بیش از این نداشتی؟
من که هفته قبل یک خیک پر از پنیر سفارشی از مازپند روسا خریدم و به خانه آوردم. پس چه شد؟
این هفته مهمان داشتیم. برو بیا، زیاد بود. خودت که شاهد بودی. مگر می شود مهمان گرسنه بماند؟
خیر نمی شود، بلاخص که مهمان گرامی برادر زن عزیز بنده باشد.
چرا کنایه میزنی؟ میخواهید در رو به روی همه ببندم؟
نه خیر، من چنین حرفی زدم؟
ای کاش در خانه پدرم مانده بودم و هرگز به خانه تو نمیامدم. آنجا حداقل یک شکم سیر غذا میخوردم و منتی هم نبود.
چه میگویی زن؟ زمانی که خانه پدرت بودی چون نخلاغر بودی، اما از وقتی زن من شدی و به این خانه آمدی 10 برابر فربه شده ای.
مرا مسخره میکنی؟
خیر، اما
چی؟ اینها همه قنباد است، از بس که مرا آزار میدهی.
بسیار خوب، این حرفها عاقبتی ندارد. اکنون خیلی گرسنه‌ام، برخیز و سفره پهن کن.
سفره خالی که شکم را سیر نمی کند.
چرا سفره خالی؟ نان بیاور. آرد و روغن هم که داریم، شکر هم هست، قدری حلوا درست کن.
آره، کیسه آرد دیروز خالی شد.
چه میگویی زن؟ به تازگی یه گونی آرد از آسیابان ده خریده بودم.
گونی خالی آرد در مطبخ افتاده، میتوانی بروی ببینی؟
شکر که داریم، از مرغانی تخم مرغی بیاور و خاگینه درست کن.
مرغ‌ها صبح که میشود 2-3 تا تخم میگذارند که من برای نهار میخورم، شب که تخم میگذارند.
تو چگونه زنی هستی؟ نمیخواهی برای شام آش شوربایی چیزی درست کنی؟
آش سبزی میخواهد که نداریم، نخود و لوبیا و کشک هم دیروز تمام شد.
یعنی از آب گوشت پریشب هم چیزی نمانده است؟
نه خیر،
اقلا خرما بیاور با این لقمه نان خشک بخورم.
خرماها را دیشب خیرات کردم.
زن، من امشب را با نان خالی سر میکنم. خوب از ته سفره چند تیک نان خشک مانده است، احتمالا این از چشم تو دور مانده است. وگرنه تا صبح از گرسنگی تلف میشدم.
باز که طعنه میزنی. این گونه باشد قهر میکنم به خانه پدرم میروم.
ای زن، نصیحت مرا گوش کن. پرخوری جز ضرر و زیان نتیجه ای ندارد. انسان فربه بی تحرک می شود، بیمار می شود.
چه کسی پرخورد؟ من؟ نه خیر، این خانه همیشه پر از مهمان است، خواهران است، برادرزاده هایت، مادر است، می آیند و می روند، همه گیشان هم خوشخوراکند. چش نخورد.
مادر و خواهر من که یک ماه هست به اینجا نیامدم.
فراموش کارم شدی؟ نانت رو بخور، نانت رو بخور، بلاشو برو بخواب. مگر نگفتی خسته ای؟
هی روزگار، امشب هم باید گرسنه بخوابم.
بهر مهمان گوش داوردان مویل، سوی خانه با دوست جهد طویل. زن بکردش گوشت را یک دم کباب، مرد آمد گفت دفع ناسواب. مرد گفتش گوشت کو، مهمان رسید، پیش مهمان لوت می باید کشید. گفت زن این گل بخوردان گوشت را، گوشت دیگر خر اگر باشد حلا. گفت ای ایبک ترازو را بیار، گربه را من برکشم اندر عیار. برکشیدش بود گربه نیم من، پس بگفتان مرد که ای محتال زن. گوشت نیم من بود و افزون یک ستیر، هست گربه نیم من هم ای ستیر. این اگر گربه است پس آن گوشت کو، ورد بود این گوشت گربه کو بجو.
من امروز صبح قصابی رفتم و نیم من گوشت گوسفند خریدم. میدانستم شب میهمان خواهیم داشت. خب آب گوشتی فراهم کن و سفره آبرومندی بینداز.
چی گفتی؟ مهمان میآید؟ آب گوشت؟
بله مهمان داریم. امیدوارم مثل همیشه نگویی چیزی در خانه نداریم.
همسرم، همسر عزیزم. آری آری آری، تو امروز صبح نیم من گوشت به خانه آوردی. اما چه؟
نگو از صبح تا الان نیم من گوشت را خورده ای، که اصلا باور نمی کنم.
ولی
چه میخواهی بگویید؟ جانم را به لب رساندی. نکند امشب جلوی مهمان ها خجالت زده شوم.
در خوره گوشتی نیست.
چه میگویی؟
باور کن، تقصیر من نیست. باور کن.
ای وای خدای من، با این زن چه کنم؟ تو چطور نیمن گوش را؟
گفتم که تقصیر من نیست، تقصیر آن گربه است.
گربه؟
بله گربه، آن گربه که کنار حوض نشسته. ای گربه بچه.
یعنی چه؟
همین چند دقیقه پیش قبل از آمدن تو خوب داشتم گوشت‌ها رو لبه حوض می‌شستم که این گربه دزد لعنتی یک دفعه آمد و گوشت‌ها رو برد و خورد.
این گربه؟
بله همین گربه، همین گربه بی‌چشم و رو تمام گوشت‌ها رو یک جا خورد.
اما چگونه می‌شود زن؟
یعنی تو میگویی من دروغ میگویم؟
همین الان معلوم میشود.
چگونه؟ چه میخوایی بکنی؟
برو آن ترازو را بیاور.
ترازو؟ ترازو برای چه؟
گفتم بلند شو و برو آن ترازو را بیاور. زود باش، برو.
بسیار خوب، بیا از آن ترازو اینجاست. بیا
سنگ های توزین را هم بده.
بیا این هم سنگ های توزین. اما چه میخواهی بکنی؟
میخواهم این گربه زبان بسته را وزن کنم. گربه بیچاره زبان ندارد که، اما ترازو میتواند همه چیز را آشکار کند.
یعنی چه؟
حالا این گربه را میگیرم. بیا گربه جان، بیا نترس. بیا خوب، حالا این گربه را روی ترازو میگذارم. خب گفتی که این گربه بخت برگشته نیم من گوش را خورده، ها؟ آری زن؟
چه میخواهی بکنی؟
خیلی ساده است، من نیم من گوشت خریده بودم، تو ادعا میکنی این گربه همه گوشت ها را خورده، درست است؟
من چه بگویم؟
خب نگاه کن، این گربه کلن نیم من وزن دارد، ببین، نگاه کن، درست است؟ نیم من است. حالا به من بگو ببینم، اگر این نیم من وزن گربه است، پس گوشتی که من خریدم کجا رفته؟ یا این ترازو دروغ میگوید یا تو.